شرکت کردن. ولی در این که ما توقع داشته باشیم که مسائل کلان حل بشه و یک هماهنگی کلان بین بازیگران ایجاد بشه، فکر نمی کنم موفقیت چندانی واید این نشست یا نشستای از این دست بشود و خواهد.
آقای نوروزی، بحث تشکیل دولت فراگیر که خب بالاخره همچنان هم داره پیگیری میشه، تا چه اندازه در این نشست دوحه مورد توجه قرار گرفته؟
خب ببینید، این کلید واژه یا این مفهوم، حالا فارغ از این که بچه برداشتی ازش بازیگران مختلف میکنن و چه انتظاری از اون دارن، یک کلید واژه است از همون روزهای نخست و اتفاقا به ابتکار و توجه مقامات جمهوری اسلامی مورد در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت و امروز به یک کلید واژه اصلی تبدیل شده و همه بازیگران خواست یکی از خواستهاشون رو از حکومت سرپرست افغانستان بر مبنای تشکیل حکومت فراگیر قرار دادن. و این نشست هم طبیعتاً این خواست عمومی رو تکرار کرد. ولی مکانیسم رسیدن به حکومت فراگیر و اساساً رسیدن به یک تعریف نزدیک به هم از خواست بازیگران و فهم بازیگران از مفهوم دولت فراگیر خودش یک مسئله‌ای که نیاز به نشست‌ها و گفتگوهای فراوان داره.
درسته. آقای نوروزی، تو وضعیت کنونی که در واقع وجود داره، چه راه حل هایی میشه برای برون رفت افغانستان از این چالش هایی که در حال حاضر باهاش مواجه هستش توصیه کرد؟
ببینید، اون چیزی که مسلم هست، همه چیز الان در زمین حاکمان فعلی افغانستان هست و اینها هستن که باید تصمیم بگیرن یعنی که چه مسیری رو دنبال بکنن. مسلم این هست که در پیش گرفتن چنین مسیری که الان پیش گرفتن و حسب همه جریانات دیگر نمیتواند چندان به صلاح افغانستان باشه. لذا فشار هماهنگ بین المللی و گفتگوی مداوم با سران طالبان مبنی بر این که به هر حال اونها متوجه ضرورت توجه به خواست سایر بازیگران بشون، به نظر من تنها مسیر ممکن هست. و همچنین گذر از در جناح مقابل، گذر از رهبران سنتی که امتحانشون رو پس دادن و مشخص شده که توانایی اداره خواست مردم افغانستان رو ندارن، و رسیدن به یک جریانات جدیدتری که میتوانن در تعامل با طالبان افغانستان رو بسازن، به نظر من این یک مسیر مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی.
خیلی متشکرم آقای مجتبی نوروزی، کارشناس مسائل افغانستان. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خداحافظتون بشه.
خدا نگهدارتون باشه. اما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که همکارم خانم شار در حاشیه هیئت دولت یک مصاحبه ای رو پیرامون کشف حجاب تعدادی از سلبریتی ها در روزهای اخیر با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی های اسلامی گرفتن که به اتفاق اون رو میشنویم.
گزارش ویژه
با توجه به اتفاقی افتاد کشف حجابی که کرد، شما به عنوان رئیس دستگاهی که به هر حال تو حوزه ارشاد داره فعالیت میکنه، چه نظری
ما عرض کردیم؟
چطور برخورد کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قانون داره، ما قانون رو اجرا میکنیم. کسانی که در واقع تعمدن و با نیت قبلی وارد این حوزه میشن، قانون رو نقض میکنن، اجازه هیچ فعالیت فرهنگی هنری رو ندارن. در ادامه اگر در واقع تکرار بشه، طبیعتا طبق قانون مثل کاری که الان دستگاه مرتبط شروع کردن، با این موضوع برخورد خواهد شد.
خیلی متشکرم که همچنان ما شنونده هستین. در بخش پایانی رویداد امروز در خصوص گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که هی روز به روز ضعیف‌تر داره میشه به بحث و بررسی خواهیم نشست. روز گذشته شاهد حمله هکری به سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی بودیم، رژیمی که این روزها در کنار تمام اتفاقات که داره براش میفته در انزوا و فشار شدیدی هم قرار داره. جناب آقای مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل بین الملل و مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام دارم خدمت سرکار خانم حجی‌پور و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشین. آقای اسداللهی بفرمایید که چطور این مسائل در میان افکار عمومی از اراضی اشغالی توجیه میشه و تاثیراتش در فضای منطقه چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این در چند اخیر فقط سیستم گنبد آهنین حک نشده، بلکه بسیاری از تأسیسات مهم رژیم صهیونیستی حک شده، حک های بسیار مؤثر. تا یکی دو روز حتی در بخش عمده ای از سرزمین اشغالی برق قطع شده بود یا سیستم های آب. اینه که این نشون میده اولا از نظر سایبری قدرت محور مقاومت بسیار افزایش پیدا کرده و اسرائیل که همواره افتخار میکردن که یکی از جوامع بسیار پیشرفته در زمین سایبر هستن، کاملا آسیب پذیر شدن. اما از طرف دیگه خب خود این که گنبد آهنین این اسرائیلی‌ها برای این خیلی تبلیغ کرده بودن، حتی به گونه‌ای که خیلی از کشورهای دنیا هم مشتری این شده بودن. اما در جنگ‌های اخیر نشون داد که این گنبد آهنین یک اسم خیلی دهن‌کرکن هست، اما عملاً اون تأثیر رو نداره، به خصوص که با تاکتیک‌هایی که گروه‌های مقاومت در پیش گرفتن به معنای پرتاب همزمان تعداد زیادی موشک، عملا این گنبد نتونسته کارایی بالایی داشته باشه و بسیاری از این موشک ها اهداف خودشون اصابت کردن. بنابراین حتی اون مشتری هایی که بالقوه وجود داشت الان خیلی ها منصرف شدن، نشون داده شد که آنچنان که تبلیغ می شد چنین چیزی وجود نداره. بنابراین در درون جامعه صهیونیستی هم نگرانی بسیار شدیدی صهیونیست ها پیدا کردن، چون خیلی به اینها اطمینان داده شده بود که این گنبد هیچ اجازه نخواهد داد حتی یک موشک از این تور امنیتی و در واقع نظامی این موشک این گنبد آهنین رد بشه. اما دیشب که در واقع یک درگیری چند ساعته بیشتر، خود اسرائیلی دارن اعتراف میکنن که 100 موشک توسط گروه های مقاومت در غزه شلیک شده و خب یه تعداد محدودی رو این گنبد تونسته بزنه، بقیه همه به اهداف خودش اصابت کرده. بنابراین در واقع قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی حتی در مقابل نوار غزه به شدت آسیب دیده. این صحبتی است که کارشناسای اون این رژیم هم از قبل از این درگیری و هم از امروز صبح دارن در رسانه‌های این رژیم بهش اعتراف میکنن که ما تنها کاری که تونستیم بکنیم اینه که از مصری‌ها بخوایم وساطت کنن که گروه های فلسطینی این موشکبارون را قطع کنن. خب این نشون میده که واقعا چقدر معادله قدرت تغییر کرده.
بله آقای اسداللهی، آقای رئیس جمهور یه گفتگوی رو با المیادین داشتن.
بله.
نکته ای رویشون بهش اشاره کردم مبنی بر اینکه اولین اقدام رژیم صهیونیستی علیه ایران به منزله نابودی اونه.
بله.
برخی اقدامات این رژیم رو هم این روزها ما شاهد هستیم، مثل امضای توماری که افراطیون این رژیم جمع کردن در خصوص مسئله آذربایجان. شما بفرمایید به عنوان کارشناس مسائل سیاسی که این مسئله رو چطور میبینید؟
ببینید اینجا دو تا موضوع هست. یه موضوع هست بحث حمله نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی که نتانیاهو داره مرتبا این رو تکرار میکنه که این یک پاسخ نظامی میخواد، متوجه اید؟ و جناب آقای رئیسی هم به همین نکته اشاره کردن که هر گونه اقدامی به این معنا اقدام نظامی مستقیم علیه جمهوری اسلامی، اونم اقدام در واقع نظامی نه اقدام امنیتی. ممکن اسرائیلی ها اقدام به ترور بکنن، خرابکاری بکنن، اونا جواب خاص خودشو داره. اما اگر اینقدر خلاصه جسارت پیدا کنن که بخوان مستقیم حمله کنن، اون موقع دیگه هم پاسخ ایران آنچنان کوبنده خواهد بود که بعد از اون دیگه بسیاری از معادلات تغییر خواهد کرد. بنابراین این رو من توضیح بدم که منظور رئیسی این موضوع بود. اما در بحث‌های این تحریک هایی که در واقع رژیم صهیونیستی داره در کشورهای همسایه ما، جمهوری آذربایجان، چه در اقلیم کردستان و حتی در حوزه خلیج فارس داشتن این کارا رو میکردن. خب این بحثی است که پاسخ مناسب خودش رو میخواد. ما به همسایه ها، جمهوری اسلامی به همسایه ها بارها هشدار داده که اسیر این نوع عملیات روانی، این نوع تحریک های رژیم صهیونیستی نشن. رژیم صهیونیستی اگر قادر بود برای کسی امنیت تامین کنه، برای خودش امنیت رو تامین میکرد. وقتی قادر به امنیت خودش در مقابل نوار غزه نیست، چگونه داره یک سری همسایه‌های ما رو تحریک میکنه که علیه ایران اقدام کنن؟ خب این یک واقعا محاسبه غلط است که اگر یکی از حالا زمامداران شرعه ما فکر بکنه که میتونه با حمایت اسرائیل بیاد و یک نوع توسعه طلبی ارضی و در اون رویای تجزیه ایران بخواد مثلا اقدام بکنه. اسرائیل الان خودش که یک زمانی از صحبت از نیل تا فرات میکرد، الان در خود سازمان اشغالی دیوار کشیدی که خودش رو حفظ کنه و این دیوار هم نتایج آنچنانی براش نداشتی. بنابراین نمیتونه کمک بکنه به افرادی مثل الهام علیف و دیگرانی که واقعا تحت تاثیر این نوع ادعاهای پوچ رژیم صهیونیستی دارن قرار میگیرن و فکر میکنن که با این نوع همپیمانی با این رژیم، یا اگر که یه تعدادی از افراد پارلمان اسرائیل بیان مثلا یک نوع ادعای ارضی این آقا رو نسبت به ایران تایید کنن، بنابراین کار تمومه. نه، همچین چیزی نیست و فقط در واقع زحمتی برای خودش و دیگران درست میکنه، اما عملا هیچ نوع تأثیری نداره، به خصوص که اصلا آذری های ایران و منطقه اصلا بخشی از ملت ایران هستن و ما در تاریخ معاصر خودمون همواره چه در انقلاب مشروطیت چه در انقلاب اسلامی پیشتازترین قومیت ما همین آذری های عزیز ما بودن، که اگر هم قرار باشه سرزمین هایی که جدا شده توسط ترکمانچای از ایران، سرزمین های آذری نشین، اگر قرار باشه یک ادغامی شروع بشه، این نیست که استانهای آذری ما در اون ادغام بشه، اونها هستن که باید بیان ادغام بشن. همواره تبریز به عنوان پایتخت و قلب مناطق آذری بوده. این جنگ ایران و روسیه در زمان تزاری بوده که با تیمان ترکمانچای باعث شده بخشی جدا بشن. بنابراین این نوع خیال‌بافی ها واقعا جز ریسک های خطرناکی که آقای الهام علیف داره میکنه هیچ چیزی تو درون نیست و امیدواریم که بسر عقل بیاد و از اون چیزی که داره تو سازمان اشغالی میذاره درس بگیره و روی این حمایت ها حساب نکنه.
خیلی متشکرم آقای اسداللهی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب علی خداحافظی میکنیم.
موفق باشید.
متشکرم، خداحافظی. پایان رویداد امروز و البته این هفته رسیدیم. شما میتونید پس از پایان برنامه به پیام رسان برای ما به نشانی از سایر رادیو گفتگو مراجعه بکنید و ببینید که کدوم یکی از شما شنوندگان عزیز و ارجمند ما برنده سوال امروز نظرسنجی ما بودید. خیلی متشکرم، تا هفته آینده شنبه، خداوندیار و نگهدارتون.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو. 15:25 از ساعت 13 رو پشت سر گذاشتیم. لطفاً در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم بهش کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبل بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو و شماره پیامک ما 301035 در اختیار شماست و از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم میتونید با ما در ارتباط باشید دوستان عزیز. و امیدواریم که هدف همکاران ما که همون جلب رضایت شما شنوندگان عزیز هست قابل دستیابی باشه و تونسته باشیم به این هدف برسیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم. در خدمت شما هستیم. ساعت 13:24:37 است. در ادامه برنامه ها ما رو همراهی کنید.
چون غباری سیاه آسمان می‌رود، آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من. من دور و من جان فشان می‌روم، تو ز من دور و من جان فشان می‌روم. امان ای دل 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 ای خدا دلم حبیب من، امان 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 امان.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.